بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید فرموده بودند که در عقد اجاره در عوضین 7 شرط هست. 5 شرط از شرایط رو خوندیم، رسیدیم به شرط ششم. السادس و ان تکون العین مما یمکن استیفاء المنفعت المقصوده بها. فرمودن اگر ما عینی را اجاره دادیم برای یک منفعتی، این منفعت مقصوده در اجاره باید قابلیت استیفا داشته باشه. خود ایشان مثال زدن، فلا تصح اجارت و ارض لزراعت. گفتن اگر ما زمینی را اجاره بدیم برای زراعت که لم یمکن ایصال الماء الیها، این زمین در محل بسیار مرتفعیه که آب ما نمیتونیم از پایین به این زمین برسونیم، ما عدم امکان زراعت به ماء السما، ضمناً آب آسمان هم در اونجا چیه؟ بارندگی نیست. یک زمین خشکیست، مثل زمین کویر رو در نظر بگیرید. در وسط زمین کویر ما نه آبی رو میتونیم اونجا برسونیم، نه آب بارانی هست، یا نه آب باران هست. سید فرموده او عدم کفایته، ایمون تا بارندگی اونقدر کمه که برای زراعت کافی نیست. خلاصه کلام سید اینه که ما وقتی که در اجاره اعیان برای یک منفعتی ملکی یا مالی رو اجاره میدیم یا اجاره میکنیم، اون منفعت باید قابل استیفا باشه. اگر قابل استیفا نباشه اون اجاره باطله. مثال به زمین زدن، شما زمین رو 2 جور میتونید فرض کنید. خاک این زمین خاکیست که اصلا توش چیه؟ محصول به بار نمیاد، هرچی هم آب بریزیم فایده نداره، مثل زمین های چی؟ شورزار. یه دفعه نه، زمین زمینیست که قابلیت کشت داره، ولیکن امکان ایصال ما به اون زمین نیست. ایشون فرمودن اگر ما این زمین رو به عنوان زراعت اجاره دادیم، این عقد اجاره باطله. اون اشکال نداره. حالا اینطوری اجاره داد، گفت این زمین رو اجاره میدم برای زراعت فقط. شرط نیست، این در عقد شده، این منفعت خاصه متعلق عقد ما. ایشون سید فرمودن این اجاره باطله. خب وجه بطلانش چیه؟ چرا باطل این عقد اجاره؟ قبل از اینکه وجه این بطلانش بگم یه مقدمه رو عرض کنم. کلن در باب معاملات شرایط صحتی که گفته میشن از 3 شرط خارج نیستن: شرط عقلی، شرط عقلایی، شرط شرعی. هر وقت میگیم مثلا یشترتو در صحت بی، یشترتو فی صحت الاجاره، یشترتو فی صحت النکاح، کذا و کذا شرطه، که اگر این شرط نباشه اون معامله باطله. این شرایط رو تقسیم کردن به 3 دسته: شرط عقلی، شرط عقلایی و شرط چی؟ شرعی. شرط عقلی عبارت از شرطیه که اگر محقق نشه اون معامله محقق نمیشه. در واقع این همیشه ضابطه در شرط عقلی اینه که اگر شرط منتفی بشه اون معامله محقق نمیشه اصلا در خارج. پس شرط صحت در واقع شرط چیه؟ وجوده، نه شرط صحته، نه اینکه واقعا معامله واقع میشه منتها باطله. شرایط عقلی دائما شرط چیه؟ وجوده. مثلا در بی گفته میشه که مبیع باید موجود باشه، حالا یا در عالم عین یا در عالم ذمه باید موجود باشه. من یه اسبی رو داشتم، این اسب رو به زد میفروشم، بعد معلوم میشه که در زمان بی اون اسب چیه؟ مرده بوده، اصلا نبوده. اینجا میگیم این بی باطله. چرا؟ چون به جهت این که بی حقیقتش چیه؟ تملیک و عینن هستش به عوضن، تملیک به حمل شایه. ما در ما نحنفی واقعا تملیک صورت نگرفته. چرا؟ چون اگر تملیک صورت میگرفت ملکیت هم صورت میگرفت. تملیک به حمل شایع نداریم، انشاء و تملیک داریم، اما تملیک به حمل شایع ما نداریم. لذا میگیم این بیع باطله. چون اصلا بیع محقق نشد. حقیقت بیع چی بود؟ تملیک و عینن به عوض بود، تملیک به حمل شایع. اینجا فقط تملیک، انشاء تملیک محقق شد، خود تملیک محقق نشد. نه اینجا بیعه. آره تا ماننفی برسم. نه در مثال ما اسبیر قبلا داشته فکر کرده الانم هست، اسبیر میفروشه، بعد میفهمه که در زمان به اصلا اسبیر موجود نبوده. تا بعد برسیم به مثال ما. شرط اغلایی عبارت از شروطی هستش که اندل اغلا معتبره. حالا اهم از این که اندل شارع اون شرط معتبر باشد یا نباشه، اون تا یه قاعده ای دارن علماء ما که این عناوین معاملاتی که شارع در لسان دلیلش وارد شده حتما عبارت است از اون عقدی که شرایط عقلائیش باید چیه؟ شرایط صحت عقلائیش باید باشه. مثلا میگیم شرط صحت بیع چیه؟ رشد بایه و مشتری، بایه و مشتری باید رشید باشن، سفیه نباشن. این شرطی است عقلائی. و بالاخره شرط شرعی شرطی است که عقلا و عقلا معتبر نیست، بلکه شارع این شرط رو چیه؟ معتبر کرده. مثل چی؟ مثل این که فقها فرمودن در صیغه طلاق و صیغه نکاح عربیت شرطه، باید به صیغه عربی خونده بشه. زوجتو، اونایی که گفتن خب میدونی که عقلا شرط نیست، عقلا هم شرط نیست، و اگه شرط بود باید همه عقلا به صیغه عربی عقد نکاحشون میخونن. این شرط شرعیه که طلاق باید به صیغه مثلا عربی باشه، نکاح باید به صیغه عربی باشه. خب حالا این سه قسم شرط رو که آشنا شدیم، بیایم در ما نحن فی. در ما نحن فی سید فرموده که اگر منفعت مقصوده نباشه این اجاره باطله. مثل که زمینی رو که قابلیت کشاورزی نداره برای کشاورزی اجاره بده، خب این باطله. پس شرط صحت چیه؟ که اون منفعت قابل استیفا باشه. این چه شرطی میشه؟ این شرط عقلیه، نه شرط عقلاییست نه شرعی. چرا؟ چون حقیقت اجاره چی بود؟ تملیک و منفعت به عوض، تملیک المنفعت به عوض بود اجاره، در اجاره اعیان. خب وقتی که قابل استیفا نباشه معناش چیه؟ معناش اینه که عرفیان چنین منفعتی رو این عین نداره. خب من چیزی رو تملیک کردم که موجود نیست. فرض اینه که این زمین قابلیت کشت داره نداره، صلاحیت کشت داره نداره، فرض اینه. حالا یا به جهت این که چون آب بهش نمیرسه، یا به جهت این که خود جنس خاک صلاحیتش نداره. معناش اینه که این زمین این صلاحیت کشت رو نداره. من چیزی رو به اون تملیک کردم که نیست، بنابراین معدوم رو تملیک کردم. تملیک به حمل شایع محقق نمیشه، ملکیتی در عالم محقق نمیشه. پس بنابراین این که به شرط صحته، چون اگر این شرط نباشه در واقع اصلا اجاره این محقق نمیشه. حقیقت اجاره بود تملیک و منفعت به عوضه. این میشه از شرایط عقلی. نه اینکه یک شرطی باشه اندل اغلا، یا شرطی باشه که شارع او رو شرط کرده باشه. چون اصلا حقیقت اجاره محقق نمیشه، تملیک به حمل شایع محقق نمیشه، فقط انشاء تملیک، نه خود تملیک به حمل شایع. تملیک به حمل شایع مال جایی است که متعقبه به چیه؟ اون ملکیت اعتباری است. هر کجا تملیکی متعقب شد به ملکیت اعتباری میشه تملیک به حمد شایع. اینم نکته در این شرطیت. شرط ششم، پس شرط عقلی هستش، نه عقلایی نه عرفی. اصابه، این فرع اصابه فرع خیلی سیالیست، فرع مفیدیه در معاملات، قابل توجهه. بله بله شروط عقلی چرا میتونه نزاع باشه؟ چون بحث در اینه که آیا واقعا اون عقد و عقلایی با نبوده این شرط محقق میشه یا نمیشه. خب معلومه که اگه همه قبول کنن محقق نشده میگن باطله، باطل از این باب که صالح به انتفاع موضوعه، یعنی صحیح نیست. اما امکان داره اختلاف بکنن که آیا اون عقد و عقلایی با نبوده این شرط محقق میشه یا نمیشه. پس این شرط کاملا عقلی است. از صابه ان یتمکن المستأجر من الانتفاع بالعین. تعبیر ایشان رو دقت کنین، این که مستأجر متمکن باشه از انتفاع به عین، المستأجره اون عین مستأجره. مثال زدن فلا تصح اجاره الحائز لکنسل مسجد، مثلا اگر حائز اجاره داده بشه برای کنس مسجد، فرمودن این اجاره باطل است. خب خیلی به نظر میرسه که این سابه با سادسیه شبیه به همه. میگه اگر که خدمت شما عرض کنم که ما حائز را اجاره بدیم برای کنس مسجد باطله. چرا؟ چون مستأجر نمیتونه منتفع بشه. چرا نمیتونه منتفع بشه؟ یعنی شرعاً نمیتونه منتفع بشه. ولی نه اینکه زن حائض نمیتونه جارو بزنه، نه، زن حائض مثل زن طاهر میتونه جارو بزنه، ولیکن شرعاً برش چیه؟ بر شخص مستأجر شرعاً انتفاع به این زن حائض در کنس مسجد حرامه. این فرق کج ناظر به کجاست؟ خوب دقت کنید. و فارقش با شرط قبلی چیه؟ شرط قبلی رو گفتیم که جا هست، اینجا جا هست، بالا اینجا هم جا هست. این دقت بفرمایین، در فرع قبلی گفتیم در واقع یک شرط عقلی جاییست که این فاقد منفعته، در ما نحنوفی این منفعت موجوده، ولیکن اگر بخوایم از این منفعت استیفا بکنیم چیه؟ متوقف یا ملازمه با یک حرامیه. خود منفعت حرام نیست، خود انتفاع و استیفاء منفعت حرام نیست، اما ملازمه با چیه؟ با فعل حرام هست. مثل چی؟ مثل مرعی حائض. دقت کنید، کنس مسجد توسط زن حائض از محرمات شرعی نیست. یعنی شرط حلیت در کناس این نیست که چیه؟ در کناس شرطش این نیست که باید طاهر باشه، نه. زن حائض اگر در مسجد کنس بکنه کنسش حرام نیست. ولذا اگه یک زنی رو در یک مسجدی حبسش کردن، خب این زن حائض میتونه رو که تو مسجد مشغول کار بشه، شروع کنه جارو کردن مسجد، تمیز کردن مثلا، بگه که یک کاری هم بکنیم هم وقت زود بگذره هم ثوابم به ما چیه بدن، شروع کنه جارو زدن مسجد، تمیز کردن، اینو خلاف شرع نیست. اونی که بر حائض حرامه چیه؟ مکس در مسجده، نه کنس مسجد. خب اگر ما زن حائضی را اجیر بکنیم که این زن حائض بخواد مسجد را کنس بکنه، این ملازمه با یک فعل حرامه. اون فعل حرام چیه؟ مکس در مسجد. خود کنس حلاله، کنس حلاله، انتفاع به کنس حلاله، منتها این کنس ملازمه با چیه؟ ملازمه با فعل حرامه، که اون فعل حرام عبارت از چیه؟ مکس در مسجد. مرحوم، دقت کنین، مرحوم سید فرموده این اجاره هم باطله. این فرعیست که باید درش دقت بشه. دقت کنید، این فرع دو فرض داره که به لحاظ حکم با هم تفاوت دارن. این دو فرض رو اشاره کنم و دو فرض رو جداگانه بحث میکنیم و یه اشاره هم خواهم کرد که سید ناظر به فرع اول یا ناظر به فرع دوم، به فرض اول یا فرض دومه. این مسئله دو فرض داره. فرض اول اینه که خوب دقت کنید، ما یک زن حائضی را اجیر میکنیم، زن حائض را اجیر میکنیم که در زمان حیضش بیاد مسجد را چیکار کنه؟ کنز کنه. مثلا امروز بیاد مسجد را کنز کنه که این زن در امروز چیه؟ حائض. این اصطلاحا بهش میگن اجاره بر چی؟ بر عمله. این اجاره عین نیست، این اجاره بر عمله. زن میشه اجیر، ما میشیم چی؟ مستأجر. زن میشه اجیر، ما میشیم مستأجر. این فرض اول. فرض دوم اینه، خوب دقت کنید، که این مولا عمه ای داره، کنیزی داره، که این کنیزش چیه؟ حائضه. کنیزش رو اجاره میده به ما برای چی؟ برای کنس مسجد، که امروز بیاد این عمه کنیز این مسجد رو چیکار کنه؟ که به اصطلاح جارو کنه. خب این چه اجاره ایه؟ اجاره بر اعمال دیگه نیست، این در اصطلاح میگن اجاره اعیانه. دقت کنید، زن حائض دیگه اجیر نیست، مالک یعنی مولا دیگه اجیر نیست. مالک چیه؟ موجره. ما دیگه در اینجا اجیر نداریم، موجر و مستأجر داریم. من مستأجرم، مالک چیه؟ موجره. و این کنیز چیه؟ این عین مستأجره. پس ما دو تا فرض داریم، یکی به نحو اجاره بر اعمال، یکی به نحو اجاره اعیان. ظاهر کلام سید ناظر به کدوم فرض از این دو فرضه؟ ظاهرش ناظر به فرض دومه. منتها ما هر دو فرض بسیم. چطور ناظر به فرض دومه؟ عبارت سیده ببینید، ان یتمکن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجره فلا تصح اجاره الحائض. اگر ناظر به قسم فرض اول بود باید چی میگفت؟ قطع نظر از اونجا که میگفت انتفاع به عین مستأجره نمیگفت، اینجا باید میگفت فلا تصح استئجار الحائض. این اجارت الحائض که انه مولا داره این حائض رو اجاره میده به ما. فلا تصح اجارت الحائض لکنس المسجد. مثلا کسی نمیتونه زن حائض رو برای کنس مسجد اجاره بده. خب ظاهر کلام سید ناظر به فرض دومه، منتها ما هر دو فرض رو بحث میکنیم چون توی بحث فنیش با هم اختلافی داره. فرض اول، فرض اول اینه که بحث اجاره بر اعماله. ما یک مرعی حائضی را اجیر گرفتیم که امروز بیاد چیه؟ امروز بیاد این مسجد را کنز کنه. فقها یک جمله معترضه بگم، نوعا در مثال از چه مثالی استفاده میکنن؟ از حائض به جای جنوب، چون میدونی جنوب راحت میتونه حدث جنابت رو چیه؟ برطرف کنه. خب میره قسم میکنه میشه غیر جنوب. اما حائض دستش بسته است، اینطور نیست که هر وقت اراده کنه بتونه حدث حیض رو از بین ببره، باید زمانش بگذره تا این بشه. خب پرانتز بسته، شخص حائض رو اجیر میکنیم برای کنس مسجد. این اجاره آیا درست یا باطله؟ خوب دقت کنیم، این اجاره خود عمل که کنسه محلل حلاله، اما ملازمه با چیه؟ ملازمه با یک حرامیست که اون حرام چیه؟ مکس در مسجد. اگر در ذهن شریفتون باشه، اگر در ذهن شریفتون باشه، قبلا اینو گفته بودیم که در شرع، در اجاره وفاء به عقد اجاره باید محرم نباشه. اگر وفایی به عقد اجاره حرام بود، اون اجاره باطله، چه حرمت شرعی، چه قانونی، چه عقلایی، چه عرفی. گفتیم اون باطله، دقت کردیم، اگر حرمتی داشته باشه. اینجا خود عمل حرمت نداره، این وفای به عقد حرام نیست، اما وفای به عقد چیه؟ ملازم با حرامه. خب وقتی که ملازم با حرامه، دقت کنید، هیچ نکته با همون نکته که در اونجا گفتیم، یکی نکته بطلانش. گفتیم عقلاً اگر وفای به عقد محرم باشه به یکی از حرمت‌های چهارگانه، عقلا این عقد داره چیه؟ امضا نمی کنن. حالا فرقی نمی کنه خود عمل محرم باشه یا ملازم باشه با چی؟ با یک حرامی. دقت کردین؟ ملازم باشه با یک حرامی. ما نحنفی کنس مسجد حرام نیست، اما کنس مسجد بدون مکس در مسجد ممکن نیست. به همون بیانی که در گفتیم که هر کجا محرم وفا محرم شد، یا به حرمت شرعی، یا به حرمت عقلایی، یا به حرمت عرفی، یا به حرمت قانونی، این عقد عقلا واجب الوفا نیست، صحت نداره. این همون بر اینجا میاد. بله؟ نه، در اینجا این چون تفکیک نشده بین این دو فرض، اینجا فرض اول فرضی است که با فرض دوم خیلی فرق میکنه. در فرض دوم وفاء به عقد ملزم حرمت نیست. دقت کردیم؟ وفاء اینجا به نفس عقد کی وفا میشه؟ که مشغول کنس بشه. خود وفا چیه؟ حرام نیست، اما لاینفک از چیه؟ هیچ نکته فرقی نیست در عند العقلا، خود وفا حرام باشه یا ملازم باشه با چی؟ با فعل حرام. بله، اینجا تمکن که میگیم تمکن شرعیه. مثالش هم مشخصه که تمکن شرعیه. بله، نه، تمکن شرعیه مسلم، این خیلی واضحه. پس این عقد باطله. خوب دقت کنید در اینجا یک انقلتی هست. این یک انقلتی هست که این انقلت رو باید جوابش بدیم. یک اشکالی مطرح شده که چرا عقلاءً این عقد رو به نحو ترتبی چرا امضا نکنن؟ یعنی چی؟ خوب دقت کنیم. وقتی که من این زن رو اجیر کردم برای چی؟ برای کنس مسجد. وقتی من اون رو اجیرش کردم، خب اندل اغلا این عقد چیه؟ صحیح نیست. این صحیح چیه؟ این لازم الوفا نیست. یعنی برزن لازم نیست که چکار کنه؟ مسجد رو کنس کنه. چرا؟ چون کنس مسجد ملازمه با چیه؟ با حرام. اما چرا اغلا هم این رو ترتباً امضاش نکنن؟ اگر این زن رفت توی مسجد و مکس کرد و مکس میکند به مقدار چی؟ مکس میکند به مقدار کنس مسجد. حالا که خودش در مسجد رفته و مکس کرده و مکس میکند به مقدار کنس مسجد، چرا عقلا اینجا نه این عقد رو امضاش کنن؟ بگن حالا که تو رفتی تو مسجد و خودت هم مکس کردی، ملزمی که به عقدت چیه؟ وفا کنی. که عقلا نه دیگه، اینجا دیگه کنس ملازم با حرام نیست.
نه، یعنی
حداقل دیگه وفا اینجا ملازم نیست، چون فرض اینه که این خودش حرام رو مرتکب داره میشه، میگن حالا که تو حرام رو مرتکب میشی این کار. آره، عجب. لذا این قدما گفتم، این قدما یا آقای بود خدا رحمتش کنه، طلبه بود، میگفت ما در مشهد این طلبه ها خب میرفتن غسلاشون رو توی حوض انجام میدادن، حمام اینا که نبود، یا اگرم بود بالاخره مشکلات پولی طلبه هم کم نبود. بعد این طلبه ها چون مسئله دون بودن، زمستون که میخواستن برن غسل کنن، اول میرفتن درست خوب آبتنی میکردن که اگر بخوان سرما بخورن با همون آبتنی سرما بخورن. بعد از اینکه چند بار میرفتن زیر آب و میومدن بالا و میرفتن تو آب میپریدن، بعد غسل میکردن. چرا؟ چون دیگه اون غسلشون چیه؟ موجب مرض نیست. آره، چون یا مریض نمیشن یا اگر میشن همون آره. خوب دقت کنید، وقت این بیان فنیش چیه؟ بیان فنیش اینه. البته این بیان فنی که اونا میگفتن درست نیست ها. بیان فنیش چی بوده؟ اینا میگفتن این مکلفه به چیه؟ به نماز با تیممه. خب اینا نماز با تیمم که دلشون نمیامد بخونن، خب میرفتن تو حوض سرما که میخوردن، وظیفشون ینقلب به چی؟ به نماز با قصد، که برشون نماز با قصد ضرر نداره. قبل از اینکه برن تو آب، نماز با غسل برشون ضرری بود. دقت کردیم؟ نماز با غسل باشون ضرری بود. بعد از اینکه میرفتن داخل آب و سرما میخوردن، دیگه نماز با غسل برای اینا ضرری نیست. چون آدم سرما خورده چیه؟ سرما نمیخوره. آدم مریض که مریض نمیشه. لذا بعد چیکار میکردن؟ بعد میرفتن غسلشون رو انجام، تا سرما نمیخوردن وظیفشون ینقلب به چی؟ به نماز با غسل. وقت باز غسل میکردن نمازشون رو میخوندن. خب ما نحنفی هم شبیه به همونه. بله همین توجیه. یعنی اون منتها این توجیه نه از باب وظیفه، از باب این که ما وقتی آب رو به این ریختیم به صورت، غسل وضوئی محقق نشده هنوز. غسل وضوئی وقتی است که داریم چیه؟ دست میکشیم به پایین. اون آبی که با دست داریم میکشیم به روی صورت، دیگه این آب ملک اون مالک نیست. خب بعد از اینکه ما وضو گرفتیم، متمکن میشیم از نماز با وضو. وقتی که نماز با وضو رو متمکن شدیم، دیگه وظیفه داریم به نماز با وضو، واجد الماء میشه، این متمکن میشیم. اینجا یک اشکال شده، خوب دقت کنیم، که خیلی خوب بسیار خوب لازمه این فرمایش شما اینه که اگر این رفت داخل چی؟ رفت داخل مسجد مکس کرد، به مقدار میخواد مکس کنه، به مقدار کنز. خب اغلا امضاش میکنه، میگن تو که حالا دیگه الان وفاء به عقد، تا قبل از اینکه بخواد مکس بکنه، تا قبل از مکس وفاء به عقد چی بود؟ وفاء به عقد ملازم با فعل حرام بود. این دیگه ملازم با فعل حرام نیست. یعنی وفا مستلزم معصیت خداوندی نیست، این معصیت رو کرده و بناشم بر اینه که به مقدار یک ساعت داخل این مسجد بمانه. الان بر تو واجبه که چیه؟ وفاء به عقد کنیم. یا به عبارت روشن‌تر بگم، اگر شخص مستأجر آمد این زن حائض رو دستش گرفت انداختش تو مسجد، درش قفل کرد، تا قبل از اینکه بندازش تو مسجد چیه؟ اغلا این عقد اجاره رو امضا نکرده بودن، چون این بیرون مسجد بود، اگر بخواد کنس کنه باید مکس کنه. اما مالک به خاطر اینکه اغلا امضا کنن این عقد رو چیکار میکنه؟ میکنش توی مسجد، در روش میبنده. وقتی که در بس میگه یک ساعت دیگه در برد باز میکنم. خب الان چیه؟ اغلا میگن به این زن، چون فرض کنیم که کنس که حرام نیست، حتی بودنش هم تو مسجد حرام نیست. چرا؟ چون مجبوره، به اختیارش که خودش نرفته تو مسجد، مجبور بوده انداختنش تو مسجد، در روش قفل کردن. الان که انداختنش توی مسجد در روش قفل کردن، بنابراین در این حالت باز بگیم که در اندل اغلا این ملزمه که چیه؟ ملزمه که وفا کنه، باید کنس کنه. خدمت شما عرض کنم که ترتبی درستش کنیم، اینش کن امضاء ترتبی، یعنی مترتبه بر این که یا معصیت کنه یا جایی که کاری بشه که معصیت صورت نگیره، مثلا اونجا که حبسش کرده داخل مسجد، یا تهدیدش کرده که باید بری تو مسجد، اگه بیرون از مسجد بیای مثلا میکشمه. اکراه یا اجبار حرمت رو چیه؟ برمیداره، حرمت مکسره. این دقت کنین، این رو انقلت هست. پس باید بگیم که این عقد صحیح هست ترتبه، اگر معصیت کرد، اگر داخل مسجد رفت ولو معصیت هم نباشه، مثل اجبار و اکراه، باز عقد برش واجبه. اینو دقت کنید، امضاء ترتبی عقلیا محظوری نداره، هیچ محظوری در امضاء ترتبی نیست. انما الکلام در اینه که این عرفی و عقلایی نیست. یعنی چی؟ یعنی امر امضاء عقد رو دست خود طرف بذارم، عقلا بگن اگر تو رفتی داخل مسجد و معصیت کردی، بر تو عقد واجب الوفاست، اگر نخواستی معصیت بکنی واجب الوفا نیست، عقدت باطله. این دستگاه عقلایی اینطور نیست که امضا و صحت خودتون دست چی بزنن؟ اشخاص بزنن بعد از تحقق عقد، که تو اگر رفتی داخل مسجد یا اگر تو رو تو مسجد زندانی کردن ما هم امضا میکنیم. این امضاء ترتبی اصلا یک امر چی؟ یک امر عرفی و امر عقلایی نیست. لذا عقلا از همون اول این عقد رو چیه؟ امضا نمی کنن. لذا اگر توی مسجد حبس شد یا اگر خودش معصیتاً به داخل مسجد رفت، این چیه؟ این به اصطلاح بله معلق نمی کنن امضا خود. نه دونستن نه معلق به لحاظ آدم واقع، نه به لحاظ علم خودشون. بله اگر یک زنی داخل مسجد زندانیه، دقت کردی؟ داخل مسجد، چون حتی در ظرف حرمت باز میتونه بیاد بیرون، مکس نکنه، اختیارش دست خودشه. بله اگر یک زنی رو که داخل مسجد زندانیه ما اون اجیر کنیم بر کس، این عقد اجاره درسته. در اول کار باز درست عقد اجاره، اما در وسط کار اینطور نیست که اندل عقلا عقدشون معلق بر چی باشه؟ معلق باشه بر این که این معصیت بکنه، یا معلق باشه بر این که بره تو مسجد. معلق بر واقع هست اما نه معلق به اختیار او. بله ولو میدونیم، ولو این که علم ما هستش، این علم ما مهم نیست. مهم اینه که عقلا بگن ما امضا وقتی میکنیم که تو ولو مثلا دیگران تو رو بندازنه، یعنی به خواسته خودشون میگیرن تو رو حبست کنن. نه ببینید عرض کردم این دو صورت داره، یه صورت اینه که اون رو بعد میگیرن تو حبسش میکنن تو مسجد، این معنیش امضاء معلق است، عرفی نیست، عقلا امضاء معلق ندارن. یه دفعه اینه که نه عقد اجاره معلق باشه، بگه من آقا تو را اجیرت میکنم بر کنس مسجد در فرضی که تو مسجد زندانی شدی، دقت کردین؟ این بحثش بعد میاد. تعلیق در عقود مشهور قائلن که باطله، پس یه دفعه عقلا امضاء معلق دارن او باطله، یه دفعه تعلیق در امضا هست، دقت کردین؟ تعلیق در اجاره هست، اون خودش میاد در بحث آخر که باید اجاره معلق نباشه. این لذا اینه که این عقد اجاره باطله، الا یه صورت اون که از محل بحث خارجه، شخصی رو تو مسجد زندانیش کردن، ما که تو مسجد هستیم که اجیرش میگیم که بلند شو چیه؟ اجیرش میگیم برای کنس مسجد، اشکال نداره. خودش توی مسجد حبس این خانم، اجیرش میگیم برای کنس مسجد. هازا تمام الکلام در فرض اول. تأمل کنید مرحوم آقای خوی کلماتی اینجا دارن که با این بیان در واقع خواستم اون کلام مرحوم آقای خوی رو جواب داده باشم، و انشالله فرض دوم رو میذاریم برای دوشنبه یا سه‌شنبه آینده انشالله، فردا تعطیله.